ساعت 15 ایران خبرها از رادیو فردا. تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر لزوم چاره‌اندیشی برای پدیده گرد و غبار در استان خوزستان تاکید کردند. مرکز مدیریت راه‌های کشور از بسته شدن 15 محور ارتباطی اطلاع داد. مدیر عامل شرکت هواپیمایی ایرانر از ورود دو فروند هواپیمای ایرباس 330 به ناوگان هوایی ایران تا پایان سال جاری اطلاع داد. درود شنوندگان ارجمند. تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز بر لزوم حل آنچه بحران در خوزستان خواندند تاکید کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، همایون یوسفی و جواد کاظم نسب نمایندگان اهواز و عباس پاپیزاده نماینده دسفول، افزایش ریزگردها در هوای استان خوزستان را بحران دانستند که به گفته آنان باید با نگاه ملی حل شود. پدیده گرد و غبار در استان خوزستان طی روزهای اخیر به قطعی آب و برق در برخی از شهرهای استان منجر شده و گروهی از مردم اهواز روز دوشنبه در اعتراض به تداوم این مشکلات در برابر ساختمان استانداری خوزستان تجمع کردند. استاندار خوزستان غلامرضا شریعتی در واکنش به این اعتراضات گفته است که درباره قطعی آب و برق در استان به مردم توضیح خواهد داد. مسئول مرکز مدیریت راه‌های کشور امروز از بسته شدن 15 محور ارتباطی در استان‌های مختلف ایران به دلیل بارش برف اطلاع داد. یاسر خالدی با بیان اینکه بارش برف و باران در جاده‌های 21 استان همچنان ادامه دارد، از رانندگان خواست برای تردد در مسیرهای کوهستانی از تجهیزات زمستانی و زنجیر چرخ استفاده کنند. رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی مرتضی سلیمی نیز با بیان اینکه 22 استان کشور تحت تأثیر برف و کولاک قرار گرفتند، از ادامه عملیات امدادرسانی و اسکان اضطراری بیش از 2000 تن اطلاع داده است. به گزارش صدا و سیمای جمهوری اسلامی، بارش سنگین برفی و یخزدگی سطح معابر به تعطیلی برخی مقاطع تحصیلی در استانهای تهران، البرز، گیلان، مازندران، لرستان، همدان، کرمان، اردبیل و آذربایجان شرقی منجر شده است. مدیر عامل شرکت هواپیمایی ایرانر امروز از ورود دو فروند هواپیمای ایرباس 330 به ناوگان این شرکت تا پایان سال جاری اطلاع داد. فرهاد پرورش ابراز امیدواری کرد که یکی از این هواپیماهای ایرباس 330 تا 5 اسفند ماه وارد ایران شود. در پی اجرایی شدن توافق هسته‌ای و لغو تحریمات بین المللی علیه جمهوری اسلامی، شرکت ایرانر 100 فروند هواپیمای مسافربری از ایرباس خریداری کرد که 38 فروند آن شامل مدل ایرباس 330 در سری‌های مختلف است. اولین فروند از 100 هواپیمای مسافربری خریداری شده از ایرباس دی ماه گذشته به ایران تحویل داده شد. درخواست‌ها برای رفع حصر رهبران اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بالا گرفته است. رویا کریم مجد از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
4 روز مانده تا سالگرد آغاز حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 1388، هزاران تن از هواداران محصور شدگان با برپا کردن طوفانی توییتری درخواست رفع حصر آنها را ساعت‌ها در 4 ترند مهم جهانی توییتر قرار دادند. همزمان تعداد افرادی که در نامه‌ای سرگشاده خطاب به سران سه قوه، نمایندگان مجلس و دیگر مسئولان خواستار پایان زندان خانگی آنان شدند به بیش از 20,000 تن رسید. در این نامه وقایع سال 88 و پس از آن به عنوان استخوانی در گلوی نظام سیاسی و جامعه یاد شده و تصریح شده که حل مدبرانه این وضعیت منجر به آرامش در جامعه خواهد شد. پروین فهیمی، مادر سهراب عرابی، از کشته شدگان ناآرامی‌های سال 88 که عضو گروه مادران صلح است و از بنیانگذاران این درخواست می‌گوید:
ما این خواسته رو تو این 7 سال مدام تکرار کردیم و گفتیم. خود من شخصا مداوم اینو گفتم. و فکر میکنم که این خواسته باید به نتیجه برسه و باید حاکمیت و مسئولین ما متوجه بشن که مردم خواسته هایشون رو دنبال میکنن، بلکن نیستن. به هر حال اگر 100 سالم بگذره باز هم ما اینو تکرار میکنیم و امیدواریم که امسال دیگه به نتیجه برسیم.
در حالی که حصر رهبران جنبش سبز به هفتمین سال خود نزدیک می شود، چه موقعیت سیاسی و اجتماعی سبب شده تا گسترده ترین اعتراضات و درخواست ها برای رفع حصر شکل بگیرد؟ رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه.
شاید یه مدار بی‌اعتمادی و ناامیدی از دولت که این وعده رو داده بود و همچنین مرگ آقای هاشمی رفسنجانی که در تشییع ایشون بار دیگر این خواسته مطرح شد، همچنین رفتارهایی که در چند ماهه اخیر در عرصه سیاست مشاهده شده، حالا بحث وفاق یا آشتی ملی که آقای خاتمی مطرح کرده و مهمتر از همه آقای علی مطهری که پیگیر این ماجرا هستن، باعث شده که فکر میکنم در سالگرد حصر این موضوع بیشتر مطرح بشه، هم بالا تقاضا بشه که نامه به سران قوا هست و هم توسط جامعه مدنی همون طوفان توییتری که خب احتمالاً ادامه خواهد داشت.
در نامه‌ای که اکنون تعداد امضاهای آن از مرز 22,000 امضا گذشته است، با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم خاکسپاری اکبر هاشمی رفسنجانی آمده، مردم ایران به مرحله‌ای از شناخت و رشد و تجربه رسیدند که راه سعادت و موفقیت را نه در کینه‌ورزی و دشمنی، که در همدلی، قدرشناسی و پذیرش نظرات و دیدگاه‌های متفاوت می‌دانند. اردشیر امیرارجمند، مشاور ارشد امیرحسین موسوی ساکن پاریس، نیز ابراز امیدواری می‌کند که حاکمیت از این فرصت‌های به وجود آمده استفاده کند.
این هم یک عمل بسیار مثبتی است. به هر حال اون چیزی که مهم است در یک جامعه‌ای که میخواد توسعه پیدا بکنه و ریشه‌های دموکراسی رو تقویت بکنه، اقدامات مدنی هست. یک اقدام مدنی قابل تحسین است که از طرف عده‌ای صورت گرفته و مورد استقبال افکار مختلف و اشخاص مختلف بوده. امیدواریم که طرف مقابل از فرصت‌ها استفاده بکنه. این فرصت‌ها دائمی و همیشگی نیستن.
در حالی که در تمامی سالهای پشت سر گذاشته شده درخواست برای رفع حصر به هیچ نتیجه‌ای نرسیده، آیا امسال بانیان این حرکت امیدی به پاسخگویی دارند؟ پروین فهیمی:
من فکر میکنم حتی اگه توجه هم نکنم، به هر حال متوجه خیلی مسائل میشن که مردم از خواسته هاشون کوتاه نمیان. یعنی 7 سال گذشته و این خواسته ها به هیچ وجه کم نشده. امکان داره که مردم سکوت های کوتاه مدت بکنن، ولی این واقعیتی که توی انتخابات نشون میدن، حرفاشون و صحبتاشون رو توی هر جا فرصتی که به دست بیارن حرفشون رو میزنن. یکی از اونا منم که این فرصتیه که به وجود آوردیم حرفمونو بزنیم، بگیم که بابا ما اینو میخوایم. اصلا کار اینا قانونی نیست. این کار واقعا اصلا برازنده نظامی که خودشو دم از اسلام و انسانیت و اینا میزنه. این روش غلط. روششونو درست کنن، بیان دست به سوی مردم دراز کنن و مردم هم میپذیرن.
آنگونه که از اولین روزهای حصر آقایان موسوی کروبی و خانم رهنورد مطرح شده، حصر این افراد با نظر مستقیم علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی آغاز شده، نظری که به گفته رضا علیجانی در طول این سالها تغییری در آن ایجاد نشده است.
چون آقای خامنه ای هم مسئول این مسئله است، هم در قالب به هر حال رهبر اپوزیسیون دولت آقای روحانی هم در عمل میکنه، به احتمال خیلی زیاد تا انتخابات ریاست جمهوری سال آینده چون این امتیازی رو به جریان مقابل نخواهد داد. اما پس از اون این مسئله منتفی نیست. البته بستگی داره به تلاش جامعه مدنی و فشار افکار عمومی به ویژه در عرصه بین المللی که همین طوفان توییتری به هر حال نشانی از اون هست، و همچنین لابی ها و فشارهایی در درون حکومت به ویژه از سوی برخی افراد محافظه‌کار که با زبان آقای خامنه‌ای که زبان مصلحت نظام هست باش حرف بزنن. و ما به هر حال به یاد داریم که حصر آقای منتظری هم بالاخره روزی به پایان رسید. بنابراین پایان حصر غیر منتظره نیست، اما این بستگی به فشاری داره که متمرکز بشه به رأس هرم سیاسی در ایران به ویژه پس از انتخابات.
تا کنون هزاران تن از جمله برخی نمایندگان مجلس، فعالان سیاسی، زندانیان سیاسی و فعالان اجتماعی درخواست رفع حصر را امضا کردند.
رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب نقطه نظرات شما درباره مسائل روز.
آقای خامنه ای اونجا نشسته، فقط نظر خودشو میخواد بده. فقط آیا این مردم هیچ نظری ندارن در مورد زندگیشون، جامعه‌ای که درش زندگی میکنن، در مورد افرادی که از طرف مردم تو مجلس هستن؟ ایشون هرچی که خودش دوست داشته باشه به هر کیم، و من نمیدونم مگه کینه و نفرت در اسلام ممنوع نیست؟ ایشون چه کینه‌ای به دل گرفته از آقای موسوی و کروبی و خانم رهنورد که اینجور اونا رو حصر کرده و نمیذاره، حتی یه دادگاه نمیذاره که اینا تو دادگاه بیان از خودشون دفاع کنن؟ من نمیدونم ایشون چه جور بشریه که اون بالا نشسته فقط دستور میده، فقط سخنرانی میکنه، فقط اظهار نظر متنوع میذاره برای مردم.
آقای صادق لاریجانی، وقتی آقای خاتمی میگن آشتی ملی، به معنای این که میخوان بنشینن حرفاشونو بزنن و برگردن به عرصه سیاست. شما چرا مخالفت میکنید؟
آقا ما جمهوری اسلامی ها میخواییم، از خارجم کسی نمیتونه برای ما تصمیم بگیره. ما 80 میلیونیم، خودمون عقلمون به کار خودمون میرسه. بی خود میگه، هرچی میگه بی خود میگه. مگه جمهوری اسلامی کت و شلوار است؟ میخوای عوضش کنی؟
آقای سید علی خامنه‌ای، شما ها اگر اعتقاد به دین و آیین و کتاب مقدس داشتید، این همه ظلم و ستم و جنایت به این ملت مظلوم نمی کردید. شماها که دم از عدل و علی می زنید، پس غیرت و شرف و وجدانتان به کجا رفته؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دولت آمریکا معاون رئیس جمهوری ونزوئلا و یکی از بازرگانان با نفوذ آن کشور را به اتهام دست داشتن در قاچاق مواد مخدر و پولشویی تحریم کرده است. پیشتر دولت چپگرای ونزوئلا مورد تحریم آمریکا قرار گرفته بود. جمشید زند از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
وزارت خزانه‌داری آمریکا معاون رئیس جمهوری ونزوئلا را به اتهام ایفای نقشی مهم در قاچاق بین‌المللی مواد مخدر تحریم کرده است. طارق العیسمی بلند پایه‌ترین مقام دولت ونزوئلا است که هدف تحریم‌های آمریکا قرار می‌گیرد. تحقیقات در مورد فعالیت‌های او طی سال‌های گذشته در جریان بود. وزارت خزانه‌داری آمریکا همزمان با تحریم معاون رئیس جمهوری ونزوئلا، تحریم‌هایی را هم علیه ساماراک لوپز، یک بازرگان با نفوذ ونزوئلایی اعمال کرده است. او متهم است که در فعالیت‌ها و اقدامات العیسمی و پولشویی با استفاده از شبکه‌ای از شرکت‌ها در کشورهای مختلف نقش اصلی را ایفا کرده است. این تحریم‌ها 13 شرکت متعلق یا تحت کنترل لوپز، از جمله 5 شرکت در ایالت فلوریدای آمریکا را هدف قرار می‌دهند. معاون رئیس جمهوری ونزوئلا یا دولت آن کشور هنوز واکنشی به این تحریم‌ها نشان ندادند، اما آقای لوپز با انتشار بیانیه‌ای گفته است که این اقدام اهداف سیاسی دارد. هنوز مشخص نیست که آیا این دو نفر با اتهام‌های جنایی نیز روبرو شده‌اند یا نه. این تحریم‌ها پس از آن اجرا می‌شوند که شماری از قانون‌گذاران آمریکا از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در نامه‌ای به دونالد ترامپ خواستار برخورد با دولت مادورو و انجام تحقیقاتی دقیق در مورد معاون او و اعمال تحریم‌های فوری علیه مقام‌های کاراکاس به دلیل فعالیت‌هایی مانند فساد و نقض حقوق بشر شدند. طارق العیسمی 42 ساله در این حال هدف تحقیقاتی بود که در زمان ریاست او بر وزارت کشور ونزوئلا آغاز شد. در آن زمان مقام‌های آمریکایی مظنون بودند که ده‌ها گذرنامه جعلی ونزوئلا به دست افرادی در خاورمیانه از جمله عوامل احتمالی حزب الله لبنان رسیده است. در فروردین ماه 1390 روزنامه واشنگتن پست مقاله‌ای به قلم راجر نوریگا، سفیر پیشین آمریکا در سازمان همکاری کشورهای قاره آفریقا، منتشر کرد که در آن گفته می‌شد هوگو چاوز، رئیس جمهوری پیشین ونزوئلا، به پیشنهاد حکومت ایران و به شکل پنهانی با رهبران ارشد گروه حزب الله لبنان، حماس و جهاد اسلامی در یک مقر نظامی در جنوب شهر کاراکاس دیدار کرده است.
دیدگاه خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 بازگو کنید. فشرده خبرها 15:30 دقیقه ایران.